مکاسب کتاب بی صفحه 156 سطر 33 شماره 217 توسط استاد مروی سازمان تبلیغات اسلامی خراسان بانک نوار
حکام و شرع فحلهم کذالک فلو عین فقیه من یصلی علی المیت الذی لا ولی له او من یلی امواله و عبز علیت على مال یتیم فهل یجوز للآخر مزاحمته ام لا. بحث در مطلب سوم در باب ولایت مؤمن می باشد. این مطلب دو نکته داشت. نکته اول بیان شد، کلام در نکته دوم می باشد. نکته این است که اگر فقیه در امری از امور عامه شروع به تصرف نمود، آیا فقیه دیگر حق دخالت رو دارد یا ندارد؟ این اصل بحث. با این سر و صدا نمی‌دونیم خلاصه حضور ذهن پیش میاد که یه جوری بخونی میانه بسیار حالا دیگه هر شیخ انصاری میفرمایند یک مورد به اجماع علما فقیر حق دخالت ندارد و اون موردی که فقیه اول شروع کند در انجام خود عمل و ذل مقدمه، مثلا فقیه تکبیر بگوید برای نماز میت در خود عمل شروع، در این صورت که به اجماع علما کسی حق دخالت ندارد، فقیه دیگه. ولی محل بحث این است که فقیه اول مقدمات دخالت رو آغاز کرده، آماده شده، آمده مثلا کنار جنازه ایستاده که نماز شروع کنه. بحث اینجاست، آیا فقیه دوم حق مزاحمت دارد یا ندارد؟ شیخ انصاری می‌فرمایند به نظر ما به مجرد این که فقیه شروع کرد تصرف در مقدمات رو، فقها دیگر حق دخالت و حق مزاحمت ندارد. دو دلیل شیخ انصاری بر این مدعاشون دارد که در دلیل اول مبنای این فتواشون را توضیح میدم. قبل از بیان این دلیل مقدمه رو عرض میکنیم. مقدمه این است که فقهایی که برای ولایت فقیه در امور عامه به توقیع شریف تمسک کرده اند، توقیع از حضرت حجت اما الحوادث الواقعه فرج اوفیها الى روات احادیثنا، کسانی که به این توقیع تمسک کرده اند دو گروه هست. بعضی از فقها فراز اول این حدیث رو دلیل خودشون می دانن، یعنی این قسمت رو، اما الحوادث الواقعه فرج اوفیها الى روات احادیثنا، همین قسمت میگن در این قسمت به عوام مردم امر شده که در حوادث به فقیه مراجعه کن. یک قول، یک مبنا، یک بود. قول دوم، برخی از محققین برای اثبات ولایت فقیه به قسمت دوم این حدیث متمسک شده اند، عموم تعلیل به این عبارت، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ. میگن امام معصوم حجت بودن را، واجب الاطاع بودن را در امور عامه که برای خودش ثابت بوده است، این منصب را به نیابت به فقیه واگذار کرد. از کسانی که این مبنا رو دارند مرحوم کاشف الغطا هست، محمد حسین کاشف الغطا در کتابشون الفردوس الاعلا صفحه 54 و همین بیان و مبنا از کلمات شیخ انصاری هم استفاده می شود که امروز می خونیم کلمات. این مقدمه بحث. حالا ممکنه سوال کنید چه تفاوت میکنه به فرج او الی روات احادیثنا ما تمسک کنیم یا به فإنهم حجتی علیکم. در بحث امروز فرق بین این دو قول و دو مبنا هم روشن میشه. بسیار شیخ انصاری در اصل بحث میفرمایند اگر کسی برای ولایت فقیه به قسمت اول توقیع استناد کند، طبق این مبنا مزاحمت فقیه با فقیه دیگر جایز است، به خاطر اینکه قسمت اول حدیث به عوام مردم و مقلدین میگه شما به فقیه مراجعه کنید، ولی در این که فقها دیگه هم باید به یه فقیه مراجعه کنند و دخالت نکنند ساکت هست، چیزی نمیگه. پس بنابراین ولو فقیه خواست شروع کند یه مصلحت عامه رو، خواست حکومت تشکیل بده، فقیه دیگه میتونه پیش دستی کنه، هیئت وزیرانش اعلام بکنه. این مبنای اول، چون گفتیم حکومت هم از امور عامه است دیگه، یه فقیه میاد نخست وزیر و هیئت وزیران تعیین میکنه، فقیه دیگه میگه، یعنی هنوز تعیین نکرده، وارد مقدمات میشه، شور و استشاره میشه، فقیه دیگه میگه من هیئت وزیران رو تعیین میکنم. این مبنایی میشه نتیجه. این یک مبنا. و اما مرحوم شیخ میفرماید اگر ما به فراز دوم حدیث آمدیم استدلال کردیم، نتیجه این می شود به مجرد این که فقیهی پا رو تو میدون گذاشت وارد مقدمات عمل شد، فقهای دیگه باید تسلیم باشند و حق دخالت ندارد. چرا؟ به خاطر این که وقتی فقیهی حجت شد، یعنی نظرش نظر امامه، قولش قول امامه در امور عامه ها، پس بنابراین اگر چنان چه امام معصوم وارد مقدمات می شد، کسی حق نداشت مخالفت کند، این فقیه هم که حجت است وارد مقدمات شده، نظرش نظر امام معصوم است. پس بنابراین فقیه دیگر حق مخالفت و دخالت در این کار رو نخواهد داشت. درست مثل این که خود امام معصوم وارد صحنه می شده. در پرانتز شیخ انصاری می فرماید کسی فکر نکنه ما که این مبنا رو گفتیم یعنی ولایت فقیه را بر تصرف در اموال و انفس مردم قبول داریم، یعنی نمیگیم فقیه در اون جهت مثل امام معصوم است، او رو که رد کردیم. حرف ما اینه فقیه در امور عامه حجت است و منسوب از طرف امام، پس در امور عامه فقیه ولایت داره، به مجردیم که مقدمات کار رو آغاز کرد فقیه دیگر حق دخالت ندارد. اتفاقا نظر همین آقایون هم همینه، میگن که شماهایی که فراز اول حدیث رو گرفتید به فراز دوم توجه نکردید اشتباه کرد. نظر مرحوم شیخ و مرحوم کاشف القضا هم همینه. اون فردوس الاعلا رو اگر در درس هست باشه مراجعه بکنید، از کتابای خوب فقهی ما هم هست. مرحوم کاشف القضا هم از فقهای دقیق ما هست. اگر عبارت تو ذهنم باشه ایشون میفرمایم که فیثبت بالعقل و نقل ولایت الفقیه الجامعه لهذه الشؤون فللفقیه المجتهده ولایت مجعولت من قبل الامام علیه السلام که ولایته به دلیل انه یقول هم حجتی علیکم و انا حجت الله. این آقایون میخوان بگن فراز اول درست، به عوام میگن به فقیه مراجعه کنید. چرا؟ عموم علت داریم. در پایانم میگن فهم حجتی علیکم، اونا حجت هن. حجت معناش اینه که تمام اعمالش مثل طرفیست که این منصب رو بهش داده. بسیار عبارت رو دقیق میفهمید. و اما حکام الشرع فهل هم کذالک، آیا حکام شرع هم چنین هستند؟ یعنی در باب حکام شرع هم فقیه جایز این حاکم شرع دوم با حاکم شرع اول عرض کنم که مزاحمت درست کنه یا نه؟ فلو عین فقیه من یسلی علی المیت الذی لا ولی له، اگر معین کند فقیه کسی را که نماز بخواند بر میتی که ولیی نداره، فقیهی به زید گفت برو بر این میت نماز بخون، او من یلی، یا کسی رو مشخص کرد که متولی اموال اون میت باشه، او وضع الید علی مال یتیمه، یا خود فقیه وضعیت کرد بر مال یتیمی، خودش آمد مقدمات تصرف در مال رو تهیه کرد، فهل یجوز للآخر مزاحمته ام لا، آیا فقیه دیگه میتونه با این فقیه مزاحمت کنه یا نه؟ فقیه نماینده برای نماز برای میت تعیین کرده، هنوز نماینده نیومده نماز نخونده، فقیه دیگه خودش بیاد باید نماز بخونه. حالا مثالای مرحوم شیخ، شما در مثالای بالاتر در تعیین حکومت در کل امور عامه مثال بزنید، آیا فقیه دوم جایزه این کار رو بکنه یا نه؟ شیخ انصاری میفرماید الذی، اون چی که سزاوار است که گفته شود این است که مسئله دو تا مبناست درش، انه ان استندنا فی ولایت الفقیه، اگر استناد کردیم در ولایت فقیه به مثل توقیع متقدم، عبارت نارسا است، یعنی به صدر توقیع، یعنی به فراز اول توقیع اگر استناد کردیم، جاز المزاحمه، مزاحمت جایزه قبل وقوع تصرف لازم، قبل از این که تصرف لازم پیدا بشه، یعنی هنوز وارد نماز خوندن نشده، هنوز بیع لازم انجام نداده، مقدمات کار رو انجام داده، فقیه دوم میتونه مزاحمت کنه. چرا؟ لأن المخاطب به وجوب ارجاء الامور الی الحکام هم العوام، به خاطر اینکه صدر حدیث مخاطبش عوام هستن، وظیفه فقهای دیگر رو مشخص نمی کنه، به خاطر اینکه مخاطب به وجوب ارجاء امور به حکام عوام هستن، فالنهی عن المزاحمه، هستی که با فقیه مزاحمت نکنید یختص به، اختصاص به این عوام داره، وظیفه فقیه دیگر رو مشخص نمی کنه. و اما الحکام، اما حکام فکل منهم حجت من الامام، یعنی هر کدوم نیابت از امام دارن، فلا یجب علی واحد منهم، واجب نیست بر هیچ یک از این حکام ارجاع امر حادث را به فقیه دیگر، فیجوز له مباشرته، جایز فقیه دوم خودش مباشر این امر باشه، وین کان الاخر و دخل فی، ولو دیگری وارد کار شده، یعنی مقدماتش رو شروع کرده و وضع یده علیه، دست این عمل گذاشته، فحال کل منهم حال کل من الاب و الجد، حال هر یک از فقها مثل اب و جد است، فی ان النافذ، کسی که نفوذ داره عملش خوب تصرف و سابق، فرد سابق که تصرف کرد کار رو شروع کرد قولش نافذه، اما ولا عبرت به دخول الاخر فی مقدمات ذلك، اگه فقیه سابق مقدمات رو انجام داد، فقیه دوم آمد در ذیل مقدمه وارد شد، مشکلی نداره. پس ولا عبرت، عبرتی نیست به دخول فقیه دیگر در مقدمات این عمل، و بناؤه علی ما یغایر تصرف الاخر، فقیه بنا بگذاره بر چیزی که مغایر با تصرف دیگری، فقیه اول داره آماده میشه خودش تصرف کنه، فقیه دوم سری بیاد مال یتیم رو بگیره بگه بعتو، مغایر با تصرف دیگری باشه اشکال نداره. کما یجوز لأحد الحاکمین، موردی رو برای تأیید ذکر میکنن که از خارج نگفتیم، مثل باب حکومت قضاوت، فقیه نشسته زید و عمر میان با هم اختلاف دارن پیشش، میگن آقا اختلاف بین ما رو حل بکن، فقیه شهود رو میاره حرفا رو میشنوه تا میخواد بگه حکم تو، زید و عمر بلند میشن میرن پیش فقیه دوم، میگن تو حکم کن، فقیه دوم اشکال نداره حکم کنه، میتونه بگه حکم تو، ولو فقیه اول مقدمات کار رو همه رو انجام داده، باب تصرفات هم مثل باب قضاوت باشه، فقیه اولی مقدمات رو فراهم کرده، طرف رو خواسته، قیمت خونه مشخص شده، میخواد خونه یتیم رو بفروشه، فقیه دوم به فرد دیگه میگه بیع تو، تصرفش نافذه طبق این مبنا. کما یجوز لأحد الحاکمین، چنانچه برای یکی از دو حاکم شهر جایز تسدد المرافعه، مرافعه رو متسدی باشه قبل حکم الاخر، قبل از اینکه فقیه دیگه حکم کنه. وین حضر المترافعان عنده، ولی اون مترافعان در نزد اون حاکم اول حاضر شده باشن، و احضر الشهوده، حاکم اولی شهود هم حاضر کرده باشه، و بنا علی الحکم، بنابر حکم هم گذاشته باشه، ولی تا فقیه دوم گفت حکم تو، جایز است و اشکال نداره. این طبق این مبنا. و اما لو استندنا فی ذلک علی عمومات النیابه، اما اگر در باب ولایت فقیه استنادمون بر ادله عامه بود، ادله عامه نیابت، که ادله عامه نیابت مهمترینش ذیل همی حدیثه، فانهم حجتی علیکم، که بعدا خود مرحوم شیخ هم اشاره میکنن. اما لو استندنا در ولایت فقیه بر عمومات نیابت، و ان فعل الفقیه کفعل الامام، وقتی بگیم حجته یعنی فعلش مثل فعل امامه، و نظره کنظر الذی، و نظر این فقیه مثل نظر امام اون چنانی است که لا یجوز التعدی عن، تعدی از نظر امام درست نیست. اگه گفتیم فقیه هم اینه، پس دخالت در مقدمات هم از سوی فقیه مثل دخالت امام معصومه، هیچ کس حد تعرض نداره. بعدن توضیح میدن داخل پرانتز سوال، شما که ادله عموم نیابت رو قبول نداشتید، شما که میگفتید فقیه تصرف بر اموال و انفس مردم نداره، اینجا چطور یه حرفو میزنید؟ میفرماین لا من حیث ثبوت الولایت له، این که میگیم ادله عموم نیابت یعنی فانه حجتی علیکم، یعنی فقیه نایب در امور عامه است، نه از حیث ثبوت ولایت برای فقیه بر انفس و اموال، حتی یقال تا اینکه گفته بشه انه قد تقدمه، شما که قبلا گفتید عدم و ثبوت عمومن، عمومی ثابت نیست که یدل علی النیابت فی ذلک، که دلالت بر نیابت کند در این انفس و اموال. ما که میگیم ادله عموم نیابت مرادمون اینه، بل من حیث وجوب ارجاء الامور الحادثه الی، بلکه عموم نیابت رو حجت بودن رو از اینجا ثابت میکنیم، از حیث وجوب ارجاع امور حادثه به اون فقیه، الحوادث الواقعه فرج او الی روات احادیثنا، که این وجوب ارجاع به طور عموم از ذیل حدیث استفاده میشود، المستفاده که این وجوب ارجاع استفاده میشود از تعلیل رجوع درون امور حادثه به فقیه، امام علت آوردن چرا فرج او الى روات احادیثنا، به کونه حجتون به، به بودن اون فقیه حجت از سوی امام علی الناس بر مردم. پس از این فهم حجتی علیکم استفاده می شود که هر فقیهی که وارد گفت شد، قولش قول امام، نظرش نظر امامش، امام هم کسی جواز مخالفت نداره. فالظاهر بنابراین قول عدم جواز مزاحمت الفقیه الذي دخل في امر و وضع يده عليه، ظاهر این قول اینه که جایز نیست مزاحمت کند فقیهی، فقیه دیگری را که دخل في امر وارد کاری شده و وضع يده عليه، دست رو این کار گذاشته، و بنا فيه به حسب نظره، بنا گذاشته در این کار به حسب نظر خودش، علی تصرفه، قصد داره تصرف کنه، وین لم یفعل نفس ذالک تصرف، ولو خود این تصرف رو انجام نداده، در مقدماتش وارد شده، همینقدر که در مقدماتش وارد شد و به حجتون، فقیه دیگه حتی دخالت نداره. ولئن دخوله فیه، عبارتون اخرای همین مطلب، ورود فقیه در این امر مثل ورود امام است علیه السلام، فدخول الثانی فیه، پس فقیه دوم وارد این کار بنا، وارد این کار بشه، و بناؤه علی تصرف آخر، فقیه بنا بگذاره بر تصرف دیگر، مزاحم له، مزاحم با اون نظر فقیه اول می شود، فهو که مزاحمت الامام علیه السلام، پس این مثل مزاحمت با خود امام خواهد شد. فعدلت النیابت عن الامام، ادله ای که میگه فقیه دومم نایب از امام است، شامل این مورد نمی شود، یعنی اینجا که یک نایب دیگه وارد شد کار رو شروع کرده، فقیه دوم حق دخالت نداره. پس ادله نیابت از امام برای فقیه دوم شامل نمیشود. مما کان فیه، مواردی را که در اون مورد مزاحمت با امام باشه. فقد ظهر مما ذکرنا، ظاهر شد از این مبنا الفرق بین الحکام و بین الابجد، بین حاکم شرع و فقیه و بین ولایت ابوجد فرق داره. چرا؟ لعجل الفرق بین کون کل واحد منهم حجتون، به خاطر اینکه فرق است بین این که هر فقیهی حجت باشد. اگه حجت باشه تا وارد کار شد دیگری حق مزاحمت نداره. و بین کون کل واحد منهم نائبا، و بین این که هر فقیه نائب و وکیل باشد. اگه نایب و وکیل باشد، نایب به معنای وکالت، اگه نایب و وکیل باشد، عوام بسیار خوب، عوام فقط حق مراجعه دارن، فقیه دیگه میتونه مزاحمت کنه. ولی وقتی حجت شد، این منصب بهش اعطا شده، دیگه فقیه دیگه حق مزاحمت نخواهد داشت. و رو
خبر میدهم که نماز جمعه واجب است. ولی دیگه میگه نه، شما بد برداشت کردید، این خبر درست نیست. من خبر میدهم که نماز جمعه واجب نیست. اینجا باید ببینیم کدوم اعلم است و مسائل رو مراجعه کنیم. ولی تارتا فقیه میگه حکم تو. وقتی گفت حکم تو بند، وقتی نظر داد، یعنی حکم کرد، همین نظر درسته. هیچ کس هم تو مزاحمت نداره. نه هر فقیه ما بهشون این حاکم شهر. شما در اصطلاح وقتی در کتاب فقهی ما نهایه مقنعه که این کلمه خیلی به کار رفته، ده ها مورد حاکم 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 تو این دو کتاب به کار رفته، مراد فقیه جامعه شرایط نه حاکم بلفه مرادی نیست. دقت کنید، دلیل اول مرحوم شیخ بر این مسئله ذکر شد. در ضمن این دلیل شیخ انصاری اشاره می کنند به یک اشکال، و اون اشکال این است که چرا ما نتوانیم فقها رو که از سوی امام حجت و نائبند مثل وکلا از سوی موکل واحد بدانی. در باب وکالت این مسئله مطرحه، اگر یه موکلی سه نفر رو وکیل کرد در فروش خانه، وکیل اول مشتری پیدا کرد، قرار و مدار رو گذاشتن، هنوز صیغه بیع نخونده است، وکیل دوم خانه را به مشتری دیگر فروخت. خود فقها میگویند بیع وکیل دوم صحیح است. خب چه اشکال داره اینجا؟ هم ما فقها رو وکلا بدانیم از ناحیه امام، فقیه اول مقدمات رو شروع کرد مثل وکیل اول، فقیه دوم تصرفش بلا اشکال باشه. شیخ انصاری جواب میدن، میفرماین در باب وکالت هم مسئله دو صورت داره. تارتن موکل سه نفر رو وکیل می کند فقط در ذل مقدمه فروش خانه. اینجا اگه وکیل اول صد تا مقدمه رو هم انجام بدهد، تا وارد ذل مقدمه نشده دیگران حق دخالت دارد، ولی اگر موکلی آمد سه نفر رو وکیل کرد در تمام تصرفات حتی مقدمات این کار، در این صورت اگه وکیل اول وارد گفتگو شد مقدمات، دیگه وکیل دوم حق دخالت نداره، چون در خود این گفتگو وکیل اول مثل موکل است، نظرش حجت است. مسئله ولایت فقیه هم چنین است. ما میگیم نظر فقیه در تمام اعمالش حتی مقدمات در امور عامه مثل نظر امام معصوم است. پس حالا که فقیه وارد مقدمات شد، مثل این است که خود امام معصوم وارد مقدمات شده. کسی حق مزاحمت نخواهد داشت. اینم سوال و جواب. دلیل دوم دیگه چیزی هم نداره ولی نمیرسیم بهش. و ربما یتوهم کونهم کالوکلاء المتعددین، چه بسا توهم میشود بودن فقها رو مثل وکلاء متعدد، مثل 5 تا وکیل از یک موکل، فی ان بنا واحد منهم، در این که بناگذاری یکی از اون وکلا علا امر، بر امری که عرض کنم اذن دارد در اون امر گفتگو کنه در رابطه با فروش خانه، لا یمنع الاخر عن تصرف مغایر، منع نمی کند وکیل دوم را از تصرفی که مغایر است لما بنا علیه الاول، با اون چی که وکیل اول برش بنا گذاشته، وکیل دوم میتونه خانه رو بفروشه. در باب ولایت فقها هم همینطور باشه، فقها وکیل از طرف امام باشن، وکیل اول گفتگوها مقدمات رو انجام داده هنوز در ذیل مقدمه وارد نشده، وکیل دوم وارد بشه. میفرماید و یدفع، این اشکال دفع میشود، به ان الوکلاء اذا فرضوا وکلاء فی نفس التصرف، وکلا رو اگر فرض کنیم وکلا در خود تصرف، نه در مقدمات تصرف، فقط در این یک کار در فروش خانه وکیلن، بسیار خوب. فما لم یتحقق تصرف من احده، مادامی که تصرف از یکی از وکلا محقق نشود، یعنی مقدماتش انجام بده، کان الاخر و وکیل دیگر معزون است در تصرفی مغایر با او، بین بنا علیه الاول، ولو بنا گذارد بر اون تصرف مغایر اولی و دخل فی، اولی وارد مقدمات بشه، وکیل دوم تازه المقدمه رو اولی انجام نداده میتونه انجام بده. اما اذا فرضوا وکلاء عن شخص الواحد، اما اگر فرض بشن وکیل از یک شخص، به این قید، به حیث و یکون الزامهم که الزامی، بگه مثل که کار من حجت بود، کار این وکیلم حجته. یعنی معناش اینه اگه من وارد گفتگو شدم، دیگری وارد حق ورود به این گفتگو نداره، اگه من وارد مقدمات شدم، دیگری حق ورود نداره. به حیث و یکون و الزام اون وکلا مثل الزام خود موکل و دخولشون در امر مثل دخول موکل باشه. از این بر گفتیم مخالفت با موکلم درست نیست، مثل باب امامت که مخالفت با امام معصوم درست نیست. و فرضنا ایزن، فرض کردیم عدم دلالت دلیل وکالته، دلالت نمی کند دلیل وکالت اون وکلا بر اذن در مخالفت با خود موکل، حق مخالفت با خود موکل ندارن، و تعدی اما بناه و علیه، حق ندارن تعدی کنن، پارو فراتر بگذارن از اون چی که خود موکل بنا گذاشته بر اون چیز، مباشرتاً و یا به نیابت از کاری که خودش یا نائبش انجام داده حق تعدی ندارن، کان حکمه حکم ما نحن فی، حکم این وکالت مثل حکم باب ولایت فقیه هست، من غیر زیاده و نقیصه. پس بنابراین خلاصه در این صورت وقتی وکلا در مقدمات هم وکیل باشن، اگه وکیلی کار رو شروع کرد، وکلای دیگه حق دخالت ندارن. ولوهم این توهم انما نشأ، ناشی شده از ملاحظه توکیلات متعارفه با وکلای متعددین که متعلق به خود ذل مقدمه است. این آقا خیال کرده وکالت از سوی امام مثل وکالت عرفی، طرف میره به 3 تا بنگا میسپاره خانه‌شو بفروشن. بسیار خوب، بنگای اولی مقدماتو شروع کرده تموم نکرد، بنگای دوم میتونه این کار رو انجام بده. فکر کرده آقا وکالت از امام معصوم هم اینطوریه، نه وکالت از امام معصوم در ذل مقدمه نیست، وکالت به انه حجتی علیکم مقدمات رو هم شامل میشه، لذا وکیل اول شروع کرد، وکیل دوم حق دخالت نداره. فتعمل، فتعمل اشاره به اینه که در توکیلات عرفی هم مسئله همینه، چون که الان شما گفتید در باب وکالت های عرفی هم اگر موکلی بیاد به یک نفر بگه آقا نظر تو نظر منه، اگه تو گفتگو کردی یعنی من گفتگو گفتگو کردم. خب اینجا هم دیگه کس دیگه حق دخالت نداره. پس در مورد وکالت های عرفی هم مسئله مثل باب ولایت فقیه هست که مقدمه و ذل مقدمه داره. هازا کله مضافن، دلیل دوم بر این که فقیه حق مزاحمت با فقیه دیگر رو نداره خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله طاهرین.